واحد صوت.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره اشکالی بود که از فرمایشات شیخ در اینجا با ملاحظه فرمایشاتی که در آخرین فصل نمط قبل داشتن پیش آمد. در اینجا فرمودن که مزاج نمیتونه نفس باشه، برای اینکه خود مزاج کیفیتی است که هم برای پیدایشش و هم برای ادامه وجود و استمرار وجودش احتیاج به نفس داره. پس بنابراین حاصل فرمایش اینجاشون اینه که نفسی باید باشد تا مزاجی باشد، یعنی نفس علت مزاجه و قهرن تقدم وجودی بر مزاج داره، در حالی که در فرمایشات فصل آخر نمط قبل گفته بودند که مزاج زمین ساز وجود نفسه. یعنی بعد از آنی که عناصر کنار هم قرار گرفتند و تفاعل کردند و کیفیت معتدلی به نام مزاج پیدا شد، اون وقت اون موجود مستعد میشه برای این که لأن تستوکره او نفس ناطقه، نفس ناطقه در او لانه کنه، در اونجا موجود بشه. خب اون معناش اینه که مزاج مقدمه بر نفسه. این جوابش چیه؟ این اشکال تناقض تو فرمایشات شیخ. گفتیم جواب فاضل شارح یعنی فخر رازی این بود که دیروز خوندیم جامع مزاج نفس ابوینه، که این البته ما دیروز چون دقیق نگفتیم امروز دوباره میگیم، جامع مزاج نفس ابوین و حافظ آن تا مدتی نفس مادر و پس از پیدایش نفس خود نفس هم جامع اجزاء لاحقه و هم حافظ کل مزاج خواهد بود. میگه که نفس ابوین عناصری رو پدر در وجود خودش داره، یعنی اون نفس اینها رو از خون جمع‌آوری کرده، عناصری را هم مادر در وجود خودش داره، یعنی نفس مادر از خون مادر یه سری عناصر رو جمع‌آوری کرده. پس این دوتا میشن جامع اون عناصری که میخواد مزاجی رو به نام نطفه تشکیل بده. وقتی اینا کنار هم قرار میگیرن تازه نطفه محقق میشه، که نطفه مزاجی است که مستعد میشه کم کم برای اینکه روح بهش تعلق بگیره. پس جامع مزاج نفس ابوینه. خب و چون این مجموع، یعنی این چیز جمع شده در رحم مادر قرار میگیره، پس تا مدتی حافظ این هم نفس مادره. تا مدتی یعنی چی؟ یعنی تا اون وقتی که خودش دارای نفس نشده. تا نفس براش پیدا نشده همون نفس مادر حافظ این مزاجه، و پس از پیدایش نفس خود نفس هم جامع اجزاء لاحقه است. یعنی چه؟ یعنی بالاخره این موجود مرتب داره تغذیه میکنه، هی بیشتر میشه، و هم حافظ کل مزاج. کل مزاج یعنی اعم از اصلی و لاحق، یعنی این مجموعه حاصل رو هم خود نفس بالفعل موجود که نوزاد باشه یا مثلا جنین باشه جامع و حافظشه. این حرف فخر رازی. بعد اون وقت عبارتی از شیخ نقل میکنه، جواب منقول از شیخ، یعنی جوابی که باز فاضل شارح از شیخ نقل میکنه، اونم همین است که جامع مزاج نفس ابوین، یعنی تا اینجا با هم، و حافظ آن قوه مصوره خود بس مثلا مولود، حالا اگه بهش تعبیر بکنیم خود مولود است. یعنی اون جامعه که همونه که گفت، یعنی همونی که فاضل شارح گفت، ابن سینا همونطور میگه. اما میگه بعد از آنی که این جمع شد، یعنی تخمک تحقق پیدا کرد، حافظش او میگفت که، فاضل شارح میگفت که باز نفس مادره، شیخ میگه نه نفس مادر نیست، بلکه قوه مصوره خود این مولوده، یعنی خود این نطفه یه قوه مصوره داره. قوه مصوره چیه؟ اینجا مجبوریم که یه کروشه باز کنیم و اینو توضیح بدیم. قوه مصوره دو معنا دارد، یک که بیشتر این معنا در طبیعیات به کار میره، قوه خیال. قوه خیال رو اسم دیگری هم داره، بهش میگن مصوره. قوه خیال چیه؟ قوه خیال اون یکی از قوای مدرکه انسانه که بعد از احساس محسوس رو درک میکنه. میگن شما وقتی دارید نگاه به این تابلو میکنید، این ادراکتون اسمش احساس. ولی همین که نگاهتون رو از این برداشتید، یه ادراکی براتون هست کمرنگتر از حال احساس. احساس کاملا پررنگه، یعنی الان که دارید به این تخته نگاه میکنید کاملا میتونید بگید اون گوشش مثلا سبزه، این مثلا حاشیه‌اش یه فرو رفتگی داره، بغلش یه خط مثلا برجسته داره، همه مشخصات رو دارید میبینید. اما تا چشمتون رو هم گذاشتید این ادراک میگن نیست دیگه، یه ادراک ماتی هست که کار قوه خیاله. میگن قوه خیال یه درکش عبارت هست از اون درکی که ما از محسوسات داریم بعد از آنی که ارتباطمون با محسوس چی شد؟ قطع شد. این قوه خیاله. الان شما اینجا نشستید، تصویر پدر، همسر مثلا، فرزند، همه اینا تو ذهنتون هست. این درک درک خیالیه. مزه مثلا یه چلو کباب، مزه فرض کنید یه گلابی، مزه همه اینا رو الان میدونید، درکی از همه اینها دارید، اینا کار قوه خیال. این قوه خیال یعنی قوه‌ای که حالا بعدم میاد محسوسات را در حال قطع رابطه با آنها درک میکنه. یعنی وقتی رابطه برقرار نیست، اگه رابطه برقرار باشه اسمش احساس. دوم قوه خیال قوه مصوره میگن به معنای قوه شکل دهنده موجودات زنده. این گیاه یه موجود زنده است، یه قوه‌ای درش هست، این قوه از قوه‌های صورت نوعیشه، یعنی اون صورت نوعیه گیاه کارهای مختلفی میکنه. یکی از قوای او عبارت است از این که این اجزایی که ریشه میگیره از زمین، اینا رو یه جا متراکم نمیکنه، شکل میده به اینها. یعنی مثلا ساقه درست میکنه، شاخه درست میکنه، نمیدونم میوه درست میکنه، برگ درست میکنه، به طوری که اینا شکلهای مختلف دارن. یا روشنترش در خود همین انسان، بالاخره اگه بخواد شکل، همین شکل یعنی همین شکل ظاهری یا مصوره رو من دیدم بعضی ها معنا کردن به معنای خالق صورت نوعیه، این نیست. مصوره به معنای خالق صورت نوعیه نیست. مصوره همونطوری که شیخ دقیقاً این رو تفسیر کرده به معنای چیزی است که شکل موجود زنده رو تعیین میکنه. شکل یعنی شما یه جوجه رو وقتی نگاه میکنید یه شکلی داره، بچه ی آدم یه شکلی داره، این شکلش کار نفسه، منتها چون نفس همه افعالش رو مستقیماً انجام نمیده، هر کدام رو با یه قوه انجام میده. مثلا نفس میگی میبینه اما با قوه باصره، میشنوه با قوه سامعه، صورتگری میکنه یعنی نه شکل میده به اون ماده خودش، اما این شکل دادن رو با قوه چی؟ مصوره. قوه شکل دهنده به موجودات زنده، یعنی به بدنه موجودات زنده، یا بفرمایید به بدن موجودات زنده، اونی که شکل میده اونو بهش میگن قوه مصوره. مراد از مصوره در اینجا این دومیه. شیخ میگه جامع مزاج نفس ابوین و حافظ آن قوه مصوره خود مولود است. یعنی چه؟ یعنی بالاخره این معنی قوه مصوره داره. علقه، بله علقه، مزغه و همینطور تا برسه مثلا به جنین پیش از روح. اون وقتی هم که اینا شکلهای مختلف داره دیگه، وقتی علقه است یه شکل داره، وقتی میشه جنین هنوز روح بهش تعلق نگرفته اون یه شکل دیگه ای داره. این شکل رو چه موجودی انجام میده؟ قوه مصوره. که قوه مصوره یکی از قوای چیه؟ اون صورت نوعیه است که روی این هست. یعنی نطفه صورت نوعیش همون نطفه بودنشه، یکی از قواش مصوره. علقه یکی از قواش مصوره است. مزغه یه صورت نوعیه است، میاد روی همین ماده، یکی از قواش مصوره است. صورت جنینی هم یه صورت نوعیه است، میاد روی این ماده، اونم یکی از قواش قوه مصوره. شیخ میگه حافظ آن قوه مصوره. بله 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 بله. حافظ آن قوه خود مصوره خود مولود است تا وقتی که نفس به وجود نیامده. همین جنین پیش از روح، اما بعد از تحقق نفس اون وقت چی؟ و بعد از تحقق نفس خود نفس حافظ مزاج خواهد بود. خب پس یه حرف خود فاضل شارح داره، یه حرف هم از شیخ نقل میکنه. حالا برخورد جناب خواجه، خواجه می فرمند که از این نقلی که شیخ فخر رازی کرد معلوم میشه که حرفهای شیخ در اون رساله‌ای که فخر رازی داره ازش نقل میکنه با اون چه در اشارات و شفا اومده با هم دوتاست. چرا؟ برای اینکه این حرف نشون میده جامع یک چیزه، حافظ یه چیز دیگره، در حالی که ظاهر حرف اشارات این بود که جامع و حافظ مزاج یک چیزه. البته تصریح نبود ولی ظاهرش این بود و این ظاهر را بهش تصریح کرده در شفا. در شفا در بحث نفسش تصریح میکنه به اینکه جامع و حافظ یکیه. پس بنابراین بین این دو کلام شیخ تعارض. فخر رازی اگه مرد بود میخواست این تعارض رو حل کنه. فخر رازی اومد اون مشکل تناقض رو حل کنه با یه چیزی که خودش چیه؟ متناقضه. این تناقض دوره موند، این خودش یه تناقض جدیده. اون تناقض قبل حل شد، یه تناقض جدید اینو حل نکرده فخر رازی. علاوه بر این میفرمان که این که خود فاضل شارح میگه که جامع مزاج نفس ابوینه و حافظ آن تا مدتی نفس مادر و پس از پیدایش نفس مولود، خود نفس مولود هم جامع. میگه این چه معنا داره؟ مگر این دوتا نفس ها موجود های مختارن در این کارشون؟ بله، نفس در خیلی از کاراشون موجود مختار، یعنی در این حرکت موجود مختاره، اما در کار جمع اجزا، در کار حفظ مزاج، مثل بقیه کارهایی که تغذیه، تنمیه، گردش خون، همه اینها کارهای اختیاری یا غیر اختیاری؟ کارهای غیر اختیاری. نفس در اون کارها موجود غیر مختاره. خب اگه اینطوره، میگه چطور میشه دو تا موجود غیر مختار یکی کارشو رها کنه بده دست دیگری؟ اونی که میگن یک فاعل ممکنه کارشو به دیگری واگذار کنه مال کجاست؟ مال موجود مختاره. چرا؟ چون میتونه این کار انجام نده، کس دیگه انجام بده، بگه تو انجام بده. اما موجود غیر مختار اون کارش لازمه وجودشه، فاعل موجبه. فاعل موجب یعنی فاعلی که بخواد یا نخواد این اثر باید ازش برخیزه. میدونید یکی از اقسام، یعنی تقسیم میشه فاعل به مختار و موجب. فاعل مختار یکی از تقسیمات فاعل اینه، فاعل تقسیم میشه به موجب، یعنی اونی که بی اختیاره در مقابل مختار، یعنی میشه بگیم آب یا مثلا سیب. سیب بویی داره، این بو از آثار سیبه، حالا تا یه مدتی این بو رو بده بعد واگذار کنه بوشو به یه موجود دیگه، بگه تو بوی منو بده منم اینجا بیکار بمونم. اگه اینطور باشه این معناش اینه که این در بودادن خودش مختاره. خب نفس در حفظ مزاج موجود مختاره یا موجود غیر مختار؟ خب میدونیم اون از کارهای اختیاری نفس نیست. اگه اینطوره پس چطور شما گفتید تا مدتی نفس مادر حافظ مزاجه، بعد کارشو واگذار میکنه به چی؟ به نفس خود مولود، به نفسی که در اون جنین متحقق میشه. مگه میشه؟ خب میگه چرا میشه؟ چطور میشه؟ خب حالا شما، ما داریم حرف خواجه رو تقریر میکنیم، حالا خود خواجه وقتی جواب میده ببینیم چی میشه. فعلا داریم تقریر میکنیم، شما هم اشکال به ما نکنیم، چون مقام مقام تقریره. بله به خواهدیم. پس میگه چطور میشه؟ پس اشکالی که به خود فاضل شارح داره، میگه چطور حافظ تا مدتی نفس مادر، بعد کارشو واگذار میکنه به نفس خود بچه؟ مگه موجود مختاره که کار خودشو بگه حالا دیگه من انجام نمیدم تو انجام بده؟ و اما اون حرف شیخ گفت حافظ آن قوه مصوره خود مولود است. میگه این حرف شیخ هم درست نیست، برای اینکه قوه مصوره یکی از قوای نفسه. یعنی اول باید نفسی باشه تا قوه مصوره‌ای داشته باشه. مثل اینکه باید نفسی باشه تا قوه باصره داشته باشه، تا سامعه داشته باشه. وقت شما چطور میگید مولود قوه مصوره در وجودش هست در حالی که هنوز نفس نیست؟ چرا؟ چون میگید تا وقتی که نفس به وجود نیامده قوه مصوره حافظ مزاجه. بله؟ حالا فعلا بله، اشکال به شما هم وارد. پس بنابراین میگه هنوز نفسش محقق نشده، چطور قوه مصورش محقق شده؟ قوه مصوره از قوای چیه؟ نفسه. پس چرا شما میایید یه حرفی میزنید که مشکل داره؟ پس حالا صبر کنید جواب ما رو بشنوید. این دوتا جواب در حقیقت میخواد خواجه بفرماید که تام نیست. حالا بعد خودش شروع میکنه به جواب. حالا ملاحظه بفرمایید، اینو بخونیم. خب عجاب الفاضل و شارح رو خونده بودیم تا رسیدیم به اونجایی که حرف شیخ رو نقل کرد. ولما کتب بهمنیار الی شیخ و طالبه بالحجه فقال شیخ کیبه فأبرهن علی ما لیس. من چگونه برهان اقامه کنم بر چیزی که نیست؟ جامع و حافظ یکی نیستن، چجور بر این چیزی که نیست دلیل بیارم؟ فإن الجامع لأجزاء بدن الجنین هو نفس الوالدین. اونی که اجزاء بدن جنین رو جمع میکنه که قهرن جامع مزاج هست به دلیل اینکه اجزاء عناصر او رو جمع کرده، نفس والدینه. و حافظ اون اجتماع اولا قوه مصوره اون بدنه. اون بدن یعنی همون بدن الجنین. قوه مصوره خود بدن جنین حافظش هست. ثم نفسه ناطقه، ثم نفسه ناطقه افتاده، بعدش هم نفس ناطقه. یعنی تا وقتی نفس ناطقه نیست حافظ اجتماع قوه مصوره است. ثم در مقابل اون اولنه داره. ولی حافظ لذلک الاجتماع اولن، یعنی اول کار تا مدتی قوه مصوره خود اون بدنه، بدن جنین. ثم نفسه ناطقه. ثم قال، بعد هم شیخ در عبارتش داره که و تلک القوه لیست قوه واحده. اون قوه مصوره ای که حافظ اجتماع، حافظ مزاجه، یک قوه نیست که باقی باشه در تمام حالات. چرا؟ برای اینکه این قوه، قوه اون صورت نوعیه است، و اون صورت نوعیه مرتب در حال چیه؟ تغییره. بلهی قوان متعاقبه، بلکه اون قوه حافظ مجموعه از قواست که پشت سر هم محقق میشه بر حسب استعدادات مختلفی که ماده جنین داره. یعنی ماده جنین ابتدا استعداد نطفه بودن رو داره، پس صورت نوعیه نطفه محقق میشه. صورت نوعیه نطفه یک قوه داره به نام قوه مصوره. بعدن صورت نوعیه علقه محقق میشه، خود اونم یه قوه داره به نام قوه مصوره. و بالجمله اجمال مسئله این که فإن تلک الماده تبقى فی تصرف المصوره. متصوره غلط. اون ماده جنین که بدن جنینه باقی میماند در تصرف قوه مصوره. یعنی نفس ابوین همین که جمعش کردن دیگه نگهداریش رو میدن به دست قوه مصوره. دست او هست همینطور، منتها این قوه مصوره یه شخص نیست، افراد مختلفیه. الا ان یحصل تمام الاستعداد لقبول نفس ناطقه، تا اون وقتی که استعداد کامل پیدا بشه برای پذیرش نفس ناطقه از طرف مبدأ متعال. فهین ازن توجد النفس، اون وقت نفس موجود میشه. که خب البته وقتی نفس موجود شد خودش دیگه هم حافظه و هم جامع اجزاء جدیده. فهازا ما قال هذا الفاضل فی، این چیزیست که این فاضل شارح در این مسئله، یعنی در جواب اشکال گفت. اقولو و قال شیخ فی الفصل الثالث من المقالات الاولى من علم النفس فی الشفا، که صفحه 25 چاپ مصر میشه، در اونجا داره فن نفس التی لکل حیوان هی جامعه و استقصات بدنهی و مؤلفتها و مرکبتها. این کتاب خب میدونید خیلی غلط داره دیگه. اون نفسی که برای هر حیوانه، خود اون نفس، این هیه ضمیر فصله تأکید میکنه، یعنی منحصراً خود اون نفس جامعه. اون نفسی که برای هر حیوانی است خودش جامعه اجزاء بدن، عناصر بدن اون حیوانه و مؤلف اون عناصره، مؤلف اون استقصاته، گردآورنده اون استقصاته و ترکیب کننده اونهاست، به نحوی که تسلح اون استقصات با اون نحو، یعنی یه جوری اینا رو ترکیب میکنه که این جوری که باشه شایسته هست که بدن باشه برای خود نحو. پس نفس خودش جامع عناصر و ترکیب کننده عناصر به نحو مناسب، یعنی به نحو مناسب یعنی به نحوی که مزاج درش پیدا بشه، به نحو مناسب یعنی به نحوی که اون مزاجی که مستعد برای نفسه پیدا بشه. و هیه حافظتون، خود همون نفس حافظ همین بدنه، الان نظام الذی ینبغی، اونطوری که سزاواره، اونطوری که شایسته است. پس هم جامع خود نفس حیوانه، نفسی که مال هر حیوانیه، هم جامع عناصره، هم حافظ اونهاست. جامع عناصر یعنی جامع مزاج، چون مزاج که یه کیفیت جامع در حقیقت نداره، جامع اجزاء تشکیل دهندش میشه جامع مزاج، حافظش هم هست. خب شیخ در فصل سوم از مقاله اولا که پیش ما حاضره اینطوری داره میگه، شما ایه رساله‌ای که نمیدونیم کجا هست جناب فاضل شارع خلافش رو نقل کردی. فقول الشيخ في الشفا والإشارات يخالف ما ذهب إليه الفاضل الشارع هاهنا وما نقله عن الشيخ في رسالة. کلام شیخ در شفا و اشارات مخالف با اون چه که خود فاضل شارع گفت، چون هم گفت جامع و حافظ دوتاست، و همون مخالف است با چیزی هم که نقل کرد او را از شیخ در رساله، چون این الان داره در اینجا تصریح میکنه، در اشارات هم در ظاهر کلام این بود که جامع و حافظ یکیه، البته به صراحت شفا نبود. خب حالا این تعارض چرا حل نکردی؟ عجبه مسائل مسعودی مال فاضل شارعه، منتها در اونجا کلام شیخ رو نقل کرد. و ایزن انکانت نفس العم، اشکال دیگه، اشکال دیگه این است که اگر نفس عم مدبر مزاجه، فکیف فوزت تدبیر بعد مدت الان ناطقه، چگونه واگذار کرد تدبیر و اداره مزاج را، حفظ مزاج را، بعد از مدتی به ناطقه؟ چرا واگذار میکنه؟ چرا مگه نمیشه واگذار کنه؟ خب شما یه کاری انجام میدید، خسته شدید، واگذار میکنید یکی. میگه نه. و انما یجری امثال هازا بین فاعلین غیر طبیعیین یفعلان به ارادات متجدده، به ارادات سهی. جاری میشه امثال این کار، یعنی تفویض کار بین دو فاعل مختار که فاعل طبیعی نیستن، که انجام میدن کارهاشونو با اراده هایی که نو به نو میشه. مثل اینکه شما عاشق یه کاری بودید، دنبالش بودید، اراده اون کار رو داشتید، پس اون کار رو میخواستید، بعد از مدتی خسته میشید، دنبال یکی میگردید که بذارید جای خودتون و اون کار رو رها کنید، چون اراده شما آنن فآنن نو میشه. هر آنی ممکنه ارادتون به وجود اون کار باشه، به اشتغال به اون کار باشه، یا به ترک اون کار باشه، چون موجود مختاره اراده های نو به نو داره، بر اساس اراده هاش عمل میکنه، ممکنه یه وقت ارادهش عوض بشه. این مال اونجا درسته، در حالی که نفس در تدبیر مزاج، نفس درست موجود مختاره ولی موجود مختار بالجمله نیست، یعنی همه کارهاش کارهای اختیاری نیست، کارهای نباتیش همه کارهای بی اختیاریه، تغذیه و تنمیه و تولید مثل کارهاییست که اختیار درش نیست، چون اختیار فرع شعوره، فرع علمه، این کارها در بدن انسان بدون شعور انجام میشه. علاوه بر این همین کارها در بدن نبات هست که اصلا او شعور نداره به هیچی. این اشکالیه که به حرف خود فاضل شارح پیش میاد. و این کانت القوت المصوره مدبرتن، یعنی چه؟ یعنی مدبر و حافظ مزاج در کلام فاضل شارح نفس والدین بود، نفس مادر بود و بعد از مدتی نفس ناطقه، اما در کلامی که از شیخ نقل کرد قوه مصوره حافظ بود. وقت ایشون میگه اگر قوه مصوره مدبر و حافظ مزاجه و المصوره من القوه الخادمه لنفس، مصوره از قوایی است که دیگری است برای قوا، قوایی که الخادمه لنفس، التی صفتی است برای قوا، نه صفت باشه برای نفس، اون قوایی که تکون و به منزلت آلات لنفس، ابزارهای نفسن. خب اگه اینطوره قوه مصوره کیف خدمت القوه خدمت المصوره تو قبل حدوث النفس التي هي مخدومتها، چگونه خدمت کرد قوه مصوره، کار انجام داد پیش از این که پیدا بشه نفسی که آقاشه، سرپرستشه، این خادم از قوای اونه، یعنی اول باید اون پیدا بشه تا این قوه پیدا بشه. و کیف فعلت به ذاتها، چگونه کارشو مستقلن انجام داد، خادم باید تحت سرپرستی مخدوم انجام بده، مخدومش نیست خودش کار انجام میده، یعنی مستقلن. کیف فعلت به ذاتها فإن الآلة لیس من شأنها ان تفعل من غیر مستعمل ایها، ابزار شأنش این نیست که کاری انجام بده بدون این که به کار برنده ای باشه، یعنی بدون موجودی که به کار ببندد او را، به کار برد او را، یعنی نفس. نفسی که باید این ابزار رو به کار ببره نیست، اما خود این ابزار هست و کار انجام میده. مهمترش اینه که اصلا تحقق قوه مصوره بعد از تحقق چیه؟ اون نفسه، برای اینکه از شؤون اون نفسه، از قوای اون نفسه. این مثل اینه که بگیم هنوز کسی روح نداره اما میبینه، دیدن یکی از قوای نفسه که وقتی نفس محقق بشه تازه این قوه محقق میشه. وقتی دور میشه بگیم هنوز روحش محقق نشده، حال فعلا دیدن رو شروع کرده تا بعد که مثلا نفسش بیا. خب. پس این جوابا بالاخره به نظر مرحوم خواجه میفرمند که اینا که درست نشد، پس حالا چی بگیم؟ جواب خود خواجه، این فرمایش محاکماته، بعدم درست نیست، برای اینکه عبارت اونجا داره که القوة المصورة لذلک البدن، ذلک البدن بدن مادر اسمی ازش نبود، ذلک البدن اشاره است به چی؟ به چیز معهود، چیز معهود در عبارت بدن جنینه. حرف محاکمات درست نیست، یعنی همونطور که خواجه فهمیده دارم. خب حالا اون یه حرف دیگه است، حالا اونو خواجه داره. اما جواب مرحوم خواجه، خواجه میفرمند که این جوابو ما جای ندیدیم، ولی اگر به اصول فلسفی نگاه کنیم باید اینطوری بگیم. جواب مرحوم خواجه این است که جامع مزاج نفس والدین، یعنی این جهت هم در کلام فاضل شارح بود، هم در اون کلام منقول از شیخ بود، هم خواجه اینو میپذیره. نفس والدین چه کار میکنه؟ نفس والدین تغذیه میکنه از این غذاها، این غذاها رو تبدیل میکنه به مواد لازم برای بدن و از جمله یه بخشیش رو برای بقای نوع ذخیره میکنه، برای اینکه مزاج مستعدی درش پیدا بشه که بشه یه چیزی مثل خود همین مادر یا مثل پدر، یعنی یه فرد جدیدی از این نوع محقق بشه. پس بنابراین نفس والدین در حقیقت با یه قوهی که اسم اون قوه رو میذارن قوه مولده، یعنی قوهی که تولید مثل میکنه، نفس والدین است به وسیله قوه مولدهی که دارد. خب این قوه مولده نفس مادر مزاج این فرزند رو، مزاج این بچه رو جمع میکنه، جامعش اونه. و بعد از اجتماع عناصر و تشکیل مزاج، صورت نوعیه نطفه که به نظر خواجه و در طب قدیم نطفه موجود زنده نبوده، میگه صورت نوعیه نطفه که از قبیل صور معدنی است. قبلا گفته بودیم که صور نوعیه تقسیم میشه به صور نوعیه چی؟ بساط یعنی عناصر، و صور نوعیه چی؟ مرکبات، که خود این صور معدنی بود، صور نباتی بود و صور حیوانی، که این دوتا رو اسمش میذاشتن چی؟ نفس. اینو در جلسه اول داشتیم. میگه بعد از اجتماع عناصر و تشکیل مزاج، صورت نوعیه نطفه که از قبیل صور معدنی است حافظ آن است. خب یعنی چی؟ یعنی جامع چیه؟ غیر حافظ است. خب صورت نوعیه حافظه، یا در حقیقت صورت نوعیه خودش، یا یه قوهی که از قوای اوست، این دیگه عبارت خواجه هر دو رو میتونه شامل بشه، یعنی یه جوری هست که با هر دو سازگاره. بگید صورت نوعیه مستقیمن، یا صورت نوعیه به وسیله یه قوهی از قوای خودش. و پس از آن مزاج تکامل می کند و مستعد برای صورت نباتی می شود. صورت نباتی یعنی نفس نباتی، که همان کار را می کند و علاوه بر آن، یعنی حفظ را انجام میده و علاوه بر آن تغذیه و تنمیه هم دارد. این بعد از مدتی حیات پیدا میکنه، به طوری که رشد میکنه، بزرگتر میشه. خب پس بنابراین وقتی که این صورت پیدا شد، صورت نباتی پیدا شد، صورت نباتی این کارو میکنه و با تکامل مستعد صورت حیوانی، یعنی همون نفس حیوانی میشود، که همه کارهای سابق را به علاوه احساس و حرکت، اون وقتی که دیگه جنین اینقدر بزرگ شده که الان دیگه احساس داره، حرکت داره، اگه فشار بهش بیاد خودشو جمع میکنه، به علاوه احساس و حرکت انجام میده. و همینطور تکامل میکند تا نفس انسانی پیدا شود که علاوه بر کارهای قبل نطق هم دارد. خب طبق فرمایش خواجه چی شد؟ جامع اجزاء اولیه مزاج چی شد؟ نفس والده. حافظ آنها صور متعاقبه که میاد، صور پشت سر هم، صورت نطفه، صورت علقه، صورت مضغه و همینطور تا نفس انسان. بعد جامع اجزاء اضافه، اجزاء مثلا غیر اصلی، اجزاء غیر اصلی که میگیم یعنی بالاخره موقعی که مزاج میخواست تشکیل بشه یه سری اجزا بود، بعدن با تغذیه چی شد؟ اجزا هی افزوده شد. اجزاء اضافه هم نمیگیم، افزوده شده بهتره، چون افزوده شده منافات نداره با اینکه این اجزاء افزوده شده هم حالا که افزوده شده میشن اصلی، حالا میشن اصلی. جامع اجزاء افزوده شده و حافظ، جامع اجزاء افزوده شده و حافظ آنها چیه؟ صور نباتی و حیوانی و انسانی، یعنی نفس، که همه اینا نفس دیگه، صورت نباتی، صورت حیوانی، صورت انسانی نفسه، منتها یه وقت نفس نباتیه، یه وقت نفس حیوانیه، یه وقت نفس انسانی. چرا؟ چون وقتی نبات پیدا شد صورت نوعیش هم تغذیه میکنه، یعنی جمع میکنه اجزا رو، هم خودش هم گفتیم حافظه، چون حافظ مزاج همواره چی بود؟ همون صورت نوعیه‌ای بود که رویشه. خب میفرمان اگه به این نتیجه ی حرف ما توجه کنید، میتونید بگید جامع و حافظ دوتاست نسبت به اجزای اصلی. اجزای اصلی جامعش یه موجود بود، نفس والدین، حافظش چی بود؟ صوری که بعد میاد. هم میتونید بگید جامع و حافظ یکیه نسبت به اجزای افزوده شده. موقعی که حیات نباتی، حیوانی و انسانی پیدا میشه، جامع اجزا و حافظش چیه؟ یکیه. میفرمان شیخ که در یه جا گفته جامع و حافظ یکیه، ناظر به اینه. اونجایی که گفته جامع و حافظ دوتاست، ناظر به اون اجزای اصلیه. پس هم جامع و حافظ دوتاست نسبت به چی؟ اجزای اولیه. هم جامع و حافظ یکیه نسبت به اجزای افزوده شده، که هم اشکال از شیخ برطرف شد، همون اشکال تناقض اولیه برطرف شد و بالاخرم اون نتیجهی که ما میخواستیم گرفته میشه، و اون که بالاخره مزاج هم در جمعش هم در حفظش احتیاج به نفس داره. پس حقیقت انسان مزاج نیست، حقیقت انسان اون نفسی هست که حافظ مزاجشه. اجازه بفرمایید، چون میترسم وقت دیر بشه، آقایون به من خیلی سفارش برمودن که اگه بتونیم عبارت تموم کنیم بعد اون وقت اشکالات بر. و ما تقتضیه القواعد الحکمیت التي افاده الشیخ و غیره، اون چه که اقتضا میکند او را اصول فلسفی که هم شیخ اونا را افاده فرموده هم غیر شیخ، این است: نفس ابوین تجمع بالقوه الجاذبه اجزاء غذائیه. نفس ابوین جمع میکند با قوه جاذبه ای که داره اجزاء غذائیه رو از تو معده میکشه. مثل ریشه‌ای که از زمین میکشه اونم از تو میاد. ثم تجعلها اخلاطن، بعد اینها رو با هم مخلوط‌ها قرار میده که این مخلوط‌ها میشه همون ترکیب. و تفرز منها بالقوة المولده مادة المنی، و جدا میکنه از این اخلاط، یعنی از این مجموعه مرکبی که به صورت غذا الان آماده شده، به وسیله قوه مولده‌ای که داره ماده منی را جدا میکنه در اون ظرف‌های خاصی که داره. و تجعلها مستعدتن لقبول قوتن، و قرار میده اون ماده منی را مستعد برای پذیرش یک صورت نوعیه، یک قوهی که من شأنها اعداد الماده لسیرورتها انسانن، که اون قوه را قبول میکنه، یعنی این قبول میکنه خالق به او میده. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. این فقط قوه‌ای که در بدن هست استعداد رو فراهم میکنه، واهب کسی دیگه است. ببینید، یه مستعدش میکنه برای اینکه بپذیرد قوه‌ای را، خالق میده وقتی این مستعد شد. که قوه اون شأنش این است که ماده رو آماده کنه برای انسان شدن. فتسیر به تلک القوه منیان، وقتی اون صورت نوعیه رو داد به این اجزاء منی، به ماده منی، به ماده منی، وقتی اون قوه رو داد، اون قوه میشه منی. چرا؟ چون منی مرکب است از یه ماده و یه صورتی. مادهش همون اجزایی است که بدن مادر اینا رو جدا کرده. صورت منی هم که روش اومد میشه چی؟ اون میشه منی. منی مرکبی است از ماده و صورت. مثلا میگه مستعدش قرار برای قبول یک قوه. قوه به معنای مبدا فاعلیه، مصداقش در اینجا صورت نوعیه است، چون صورت نوعیه اون چیزی است که تمام افعال و آثار یک موجود زنده به او مستنده و مال اوست و کار اوست. شأنش اینه که ماده رو فعاماده کنه برای انسان شدن. پس می شود اون ماده منی به وسیله این قوهی که بهش داده شده منی. و تلک القوه تکون صورتن، خود میگه همون قوه صورتی هست، یعنی اول نگفت صورت، حالا میگه صورت، همونه که حافظ مزاج منی است. که صورت المعدنیه، مثل بقیه صورتهای معدنیه چطور حافظن، گفتیم همه صور معدنیه کارشون حفظه، اینم همونطوره. ثم ان المنی تزاید و کمالا فی الرحم. خب پس اولین صورت صورتی بود که کارش فقط حفظ بود، بعد منی کمالش در رحم افزوده میشه بر حسب استعدادهایی که یکتسب و اون منی اون استعدادات را هنا کرد. الا ان یسیر مستعدن لقبول نفسن، تا مستعد بشه برای قبول نفسی. اکمل، این اکمل نه این که اکمل است در نفسیت، چون قبلا نفسی نبود، یعنی نفسن هو اکمل، نفسی که هیه، این نفس کاملتر از اون صورت قبلیه، چون صورت قبلی صورت بدون حیات بود، این صورت جدید صورتی است که حیات داره. که یصدر عنها مع حفظ الماده، که از این نفسه که موجودی است کاملتر صادر می شود افعال نباتی با حفظ ماده، یعنی همون کار حفظ رو انجام میده، علاوه بر اون افعال نباتی رو هم انجام میده، یعنی جذب میکنه غذا را، اضافه میکنه به اون ماده اولیه، پس رشد میده اون ماده اولیه را و ماده کامل میشه. تتکامل الماده تو الف لام داره که به تربیت ها یاها، با تربیت اون نفس ماده را. فتسیر و تلک از صوره مصدرن، پس میشود این صورت نباتی که نفسی کامل تره مصدرن لحاظه الافائیل، این لحاظه الافائیل متعلق است به اون مصدرن. ما اما کانه یسترن، این صورت جدید که نفس نباتیه مصدر این کارهاست، یعنی مصدر جذب و تنمیه و تغذیه است، با اون چه که صادر می شد قبلن، یعنی با حفظ، یعنی علاوه بر حفظ اینها. فتسیر و تلک الصوره مصدرن مع ما کان یصدر عنها، با اون چه که اول صادر میشد تکون مثلا لحاظ الافائل، یعنی برای این فعل هایی که گفتیم جذب باشه و اضافه باشه و انماء باشه. و ها کذا، و این کار ادامه پیدا میکنه تا اینکه تصیر اون ماده منی مستعد برای قبول نفس، این که اون نفس دیگه کاملتر از نفس قبلیه، که تصدر انها مع جمیع ما تقدم الافعال الحیوانیه ایزن، یعنی علاوه بر این که حفظ مزاج میکنه، علاوه بر این که افعال نباتی رو انجام میده، احساس و حرکت هم، ادراک و حرکت هم داره. فتصدر انها تلکل افعال ایزن، وقتی این نفس پیدا شد همه این افعال حیوانی هم صادر میشه، یعنی علاوه بر اون افعال سابق. فیتم البدن و یتکامل، بدن تام و کامل میشه، یعنی تکامل میکنه، رو به کمال میره، تا اینکه بشود مستعد برای قبول نفس ناطقه، که یصدر انها مع جمیع ما تقدم. یصدر چی؟ النطق. النطق فاعل یصدر. و تبقا مدبرتن فی البدن یا للبدن، و باقی میموند این نفس ناطقه مدبر بدن تا که تا وقتی که موعد سراید، الی ان یحل الاجل، تا سراید موعد و دیگه باید انسان منتقل بشه. و قد شبه تلک القوا فی احوالها، اگه وقت نیست این تشبیه رو دیگه نگیم نیست. و السلام علیکم.